ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز در اردن دیدار می‌کنند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور گسترده در انتخابات را وظیفه و تکلیف توصیف کرد. همبندان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. صبح خیر شنوندگان گرامی. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز در عمان پایتخت اردن دیدار می کنند. محور بحث دو طرف پیرامون دورنمای احیای گفتگوهای صلح است که بیش از یک سال معوق مانده بود. دیدار یتزحاک ملخو رئیس هیئت اسرائیلی و صاحب رقاط همتای فلسطینی وی در راستای نشست اعضای گروه چهارگانی صلح خاورمیانه شامل آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور گسترده و بانشاط در انتخابات مجلس نهم را وظیفه و تکلیف همه مردم، احزاب و گروه‌های سیاسی کشور دانست. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، شهاب الدین صدر افزود زمین سازی برای برگزاری انتخابات پرشور با مشارکت گسترده مردم ضامن منافع ملی کشور و نظام است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقایع بعد از انتخابات سال 88 اصلاح طلبان و جریان سبز را منشأ اصلی پیدایش جریان به گفته وی فتنه در کشور توصیف کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که گروه های مختلف اصلاح طلب از عدم شرکت در انتخابات خبر دادند. همدان فیض الله عرب سرخی فعال سیاسی از وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کردند. به گزارش وبسایت کلمه و به نقل از همبندانش، وی در طول یک شب 4 بار به بهداری اوین منتقل شده و با تزریق مسکن به بند بازگشته است. بر پایه این گزارش مسئولان زندان گفتند به دلیل اینکه آقای عرب سرخی بیانیه‌های منتشره از بند 350 اوین را امضا کرده است، آنها نمی‌توانند برای مرخصی استعلاجی و یا حتی پیگیری درمان این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اقدام کنند. در این لحظه بازپخش برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک را می شنوید که مراد ویسی از رادیو فردا تهیه کرده و به مسئله مجاهدین خلق و جابجایی این گروه از عراق اختصاص دارد.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم، میزبان این هفته شما در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک. موضوع این برنامه بررسی حضور نظامی 25 ساله اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق و کشمکش‌های موجود بین آنها و دولت کنونی عراق بر سر ماندن یا رفتن اعضای این سازمان از عراق است. اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران 25 سال است که در عراق به سر می‌برند، اما حالا دولت عراق می‌گوید آنها باید خاک عراق را ترک کنند. اما در اواسط دهه 60 هجری شمسی مجاهدین چرا و در چارچوب چه تحلیلی به عراق رفتند و در آنجا مستقر شدند؟ سید شاهسوندی از کادرهای ارشد مجاهدین خلق در آن زمان که بعدها از این سازمان جدا شد، درباره دلایل و روند عزیمت مجاهدین خلق به عراق چنین میگوید:
آقای رجوی در طول حیات سیاسی خودشون 4 اشتباه استراتژیک بزرگ و مهلک رو مرتکب شدن. این اشتباهات به گونه‌ای است که از دل هر یک از اونها اشتباه دیگری بیرون میاد. اشتباه استراتژیک اول آغاز مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی است. بعد از 30 خرداد 60 و دقیقاً از 7 تیر 1360 با انفجار حزب جمهوری اسلامی، این استراتژی با کشته شدن موسی خیابانی، نفر دوم سازمان، در 19 بهمن همون سال، یعنی 6 ماه بعد از آغاز مبارزه مسلحانه، و کشته شدن تمامی و قریب به اتفاق کادرهای مسئول سازمان در اردیبهشت ماه سال 61 به شکست و پایان خودش رسید. رفتن به خارج از کشور و وارد بازی‌های لابیگری با قدرت‌های مسلط سرمایه‌داری جهانی اروپایی آمریکایی شدن، این دومین اشتباه بزرگیشون بود. شکست در این مسئله باعث زمینه‌سازی انقلاب ایدئولوژیک شد در سازمان مجاهدین، که انقلاب ایدئولوژیک در یک کلمه یعنی ولی فقیه مجاهدین شدن و غیر پاسخگو شدن آقای رجوی در مقابل اعضا کادرها و همینطور اعضای شورای ملی مقاومت که اون زمان اعتراضاتشون شروع شده بود. با خروج آقای بنی صدر از شورای ملی مقاومت و آقای دکتر قاسملو از حزب دموکرات کردستان ایران و همچنین شماری از شخصیت‌های مستقل ملی و چپ، شکست سیاسی هم تکمیل شد در اروپا و بنابراین تنها راه غیر دموکراتیک در پیش پای آقای رجوی رفتن به عراق بعد از این شکست‌های سگانه بود.
مجاهدین خلق پس از عزیمت به عراق با کمک ارتش عراق اقدام به تشکیل ارتش آزادی بخش ملی کردند. این ارتش علاوه بر درگیری‌های مرزی و اعزام تیم‌های عملیاتی به درون خاک ایران، در سال 1367 اقدام به انجام 3 عملیات نظامی نسبتاً بزرگ علیه جمهوری اسلامی به نام‌های آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان کرد. صدای مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق را میشنوید ساعاتی قبل از صدور فرمان آغاز عملیات فروغ جاویدان.
برای ثبت در سینه تاریخ و شرکت در یک چنین تصمیم گیری بزرگ و بنیادین، با حسابگری نظامی محض و با حسابگری سیاسی محض، هر کس که میگوید درسته که برویم، دست بلند کنید ببینید.
عملیات فروغ جاویدان اگرچه در ابتدا با پیشروی سری مجاهدین خلق همراه بود، اما در نهایت با عملیات متقابل جمهوری اسلامی که عملیات مرساد نامیده شد، به یک شکست نظامی برای مجاهدین خلق تبدیل شد. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس در امریکا، در تحلیل این رویکرد مجاهدین و نتایج 25 ساله مبارزه نظامی آنها در عراق علیه جمهوری اسلامی میگوید
3 نتیجه مشخص داشته این استراتژی. نتیجه اول این که مجاهدین رو منزوی تر ساخت، چون کمپ اشرف در واقع دنباله خانه های تیمی بود که مجاهدین خلق در ایران داشتند در دهه 50. نتیجه دوم، ابزاری به دست حکومت داد این روش برای توجیه خشونتی رو که به شکل گسترده و نهادینه علیه گروه‌های مخالف اعمال می‌کرد. و نتیجه سوم این که کار اپوزیسیون قانونی رو در داخل کشور که در چارچوب‌های جاری جمهوری اسلامی به انتقاد و مخالفت علیه حکومت می‌پرداخت، دشوارتر کرد.
استراتژی کمک گرفتن مجاهدین خلق از عراق تحت رهبری صدام حسین برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی در نهایت در سال 1382 و با سرنگونی حکومت صدام حسین در حمله نظامی امریکا به پایان راه خود رسید. با سقوط حکومت صدام حسین، مجاهدین خلق خل سلاح شده و تحت کنترل ارتش امریکا قرار گرفتند. سرانجام در تابستان سال 1387 نیروهای عراقی حفاظت اردوگاه اشرف را از نیروهای امریکایی تحویل گرفتند. پس از این کشوقوس‌ها، دولت عراق در نهایت در ضرب العجلی اعلام کرد مجاهدین خلق باید تا پایان سال 2011 میلادی، یعنی همین هفته گذشته، خاک عراق را ترک کنند. اما آنگونه که مریم رجوی از رهبران ارشد سازمان مجاهدین خلق تیر ماه گذشته در پاریس اعلام کرد، مجاهدین با این تصمیم دولت عراق مخالف هستند. مریم رجوی:
در موضوع اشرف، صورت مسئله و اصل موضوع چیست؟ واقعیت این است که چند هزار نفر به مدت 25 سال بیابانی را با پول و کار و زحمت خودشان به شهری زیبا تبدیل کردند. و هیچ مزاحمتی هم برای هیچ کسی ندارند. فاشیسم دینی در ایران این جنبش و مقاومت ما برای آزادی را دینامیزم تغییر در جامعه ایران و همچنین تهدید سرنگونی خود می‌داند.
با وجود این استدلال‌های مریم رجوی، افرادی مانند سعید شاهسوندی معتقدند
واقعیت اینه که آقای رجوی هم میداند و سازمان مجاهدین که به هر حال عراق دیگر عراق صدام حسین نیست و دیگر برای اونها در اون سرزمین جایی نیست. تلاش آقایان و خانم ها این هست که این روند رو به تأخیر بیندازند، به احتمال اینکه روزی تکرار تجربه لیبی بشود در ایران و اینها از اون طریق مورد استفاده قرار بگیرند به عنوان اسب تروای حمله نظامی به ایران. امری که به نظر بنده عملا غیر ممکن است با مجموعه شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای و انواع اقسام دلایل گوناگونی که از محدوده صحبت خارجه.
البته سعید شاهسوندی معتقد است مسئله ماندن یا رفتن اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق در نگاه حقوق بشری امری متفاوت است.
یک مسئله حق حاکمیت ملی عراق هست و یکی حقوق مجاهدین. وقتی از حقوق مجاهدین صحبت می کنم بنده شخصا به حقوق بشری اونها اعتقاد دارم و معتقدم که اینها باید بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و یا تحت فشار برای انتقال به مکان غیر دلخواه خودشون نظیر ایران قرار بگیرند بتوانند آزادانه محل خودشون رو انتخاب کنند.
در نهایت و پس از کش و قوس‌های متعدد بین مجاهدین خلق و دولت عراق، نوری المالکی نخست وزیر عراق دو هفته پیش در گفتگو با خبرنگاران آخرین تصمیم دولت عراق را در این باره چنین اعلام کرده است.
مجاهدین خلق یحتلون مدینه من العراق وليست مخیم كما
مجاهدین خلق یک شهر عراق را اشغال کردند، نه آنچنان که گفته می شود یک اردوگاه را. ما تصمیم گرفته بودیم که اینها تا پایان سال 2011 باید از عراق بروند، اما آقای بانکیمان دبیر کل سازمان ملل تماس گرفتند و گفتند در مورد تمدید این ضرب العجل همکاری و کمک کنید. ما هم گفتیم باشد. در نهایت هم توافق شد بین 400 تا 800 نفر آنها از عراق خارج شوند و بقیه هم تا 6 ماه دیگر از عراق بروند و تا آن زمان هم به جای دیگری در درون عراق منتقل شوند.
ان يكون العدد الذي يخرج ابتداء من 400 الى 800 ثم ينقلون الى مكان اخر.
اما در این میان و در حالی که خروج بخش عمده‌ای از نیروهای مجاهدین خلق از عراق تا 6 ماه دیگر به تأخیر افتاده، سؤالی که مطرح می شود این است که استدلال‌های متقابل مجاهدین و دولت عراق تا چه حد قابل قبول هستند؟ مجید محمدی مواضع دو طرف را این گونه تحلیل می کند.
من بر این باور هستم که موضع دولت عراق یک موضع قانونی و مشروع هست. هر دولتی دارای این حق هست بر اساس حق حاکمیت ملی که به یک گروهی اجازه بده که در خاکش پایگاه نظامی یا پایگاه سیاسی داشته باشه یا نداشته باشه. موضع مجاهدین تا قبل از پذیرش تخلیه کار سازمان‌های بین‌المللی رو با مأموریت بشردوستانه دشوار ساخته بود، اما این فرایند به نظر من به جریان افتاده و احتمال خشونت و خونریزی بیشتر رو کاهش داده.
اما اگر سرانجام اعضای سازمان مجاهدین خلق دیر یا زود از عراق خارج شوند، چه سناریو و گزینه‌هایی پیش روی آنهاست؟ سعید شاهسوندی:
من شخصا فکر میکنم شماری از این 3400 نفر به هر حال به ایران باز خواهند گشت با میل خودشان. تعداد اونها چه میزان باشد حقیقتا نمیشود پیش بینی کرد. شماری دیگر از اینها در کشورهای گوناگون پخش خواهند شد، چون بعضی از اونها دارای وضعیت و استاتوی پناهندگی بودند پیش از این و بقیه هم پیدا خواهند کرد. همه این افراد به گونه ای نیست که دیر منتظر هستند که یک ریزش در درون این افراد به وجود بیاد نسبت به مجاهدین. هرچند که زندگی در محیط‌های آزاد و خروج از محیط بسته پادگان اشرف این فضا و مساعد می کند برای اینکه افراد بتوانند به اختیار تصمیم بگیرند، ولی به هر حال عده‌ای از اونها در محدوده حمایت از مجاهدین خواهند موند. مجاهدین اگر بخوان سرنوشتی داشته باشند باید یک بار برای همیشه به یک انتقاد از خود جدی نسبت به گذشتشون بپردازند تا بتوانند وارد خانواده نیروهای ملی و دموکراتیک در چارچوب مناسبات سیاسی قرار بگیرند.
مجید محمدی نیز آینده مجاهدین خلق را با انتخاب خود آنها مرتبط می داند و می گوید مجاهدین خلق دو انتخاب پیش رو دارند.
با از کف رفتن کمپ اشرف، مجاهدین به نظر من بر سر یک دوراهی قرار می گیرند. یک مسیر این هست که به بازسازی دموکراتیک سازمان بپردازند در درون سازمان و از حلقات بسته بیرون بیان، خودشون رو درگیر کنن در فضای عمومی، در گفتگوهای عمومی که در اپوزیسیون در جریان هست. مسیر دوم تداوم عملیات خرابکارانه و خشونت آمیز هست در داخل کشور که در مواردی مسئولیت اونها هم بر عهده گرفته نشده.
حالا باید 6 ماه دیگر منتظر نشست و دید که سرنوشت اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق به کجا خواهد انجامید. آیا آنها سرانجام از عراق می روند یا نه؟ و اگر می روند، مقصد بعدی آنها کجاست؟ و نیز ارتباط آنها با جامعه بین المللی و سایر نیروهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود؟
وضعیت و آینده مجاهدین خلق در عراق مراد ویسی بررسی میکرد در نمای دور نمای نزدیک این هفته. و اینک 8 شماره از سری برنامه‌های ویژه کارگران را میشنویم که بهروز کارونی تهیه میکند.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، به 8 برنامه هفتگی کارنامه برای کارگران خوش اومدین. برنامه‌ای که تلاش می‌کنیم در هر شماره اون اخبار، مسائل و مشکلات 7,500,000 کارگر ایرانی رو بررسی کنیم. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا ما هم بتونیم برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و در ضمن دیدگاه‌ها و پیام‌های شما رو منعکس کنیم. اخبار رو از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهدید کرد که در صورت ادامه مذاکرات کارگران و کارفرمایان بر سر پیشنویس جدید قانون کار، دولت این پیشنویس را به مجلس ارائه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران او گفت که اگر لازم باشد خودمان رسماً تصمیم می‌گیریم و الزامی به جلب نظر کارگران و کارفرمایان نداریم. تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با انتقاد شدید بسیاری از تشکل‌های کارگری روبرو شده است. این تشکل‌ها می‌گویند تصویب این پیشنویس به زیان کارگران خواهد بود. علی اکبر خباس‌ها، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تأمین اجتماعی، خواستار افزایش 30% حقوق بازنشستگان شد. به گزارش خبرگزاری مهر، او گفت بر اساس قانون، افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی باید بر اساس نرخ تورم باشد. آقای خباس‌ها گفت حقوق بازنشستگان پاسخگوی تأمین نیازهای اولیه آنان نیست. قانون مدافعان حقوق کارگر اعلام کرد که حدود 1,000 کارگر پروژه‌ای در تلاش برای احقاق حق نیروی کار پروژه‌ای خواستار رسیدگی مراجع قانونی به وضعیت بازنشستگی خود شدند. منظور از نیروی پروژه‌ای مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران فنی و غیر فنی است که در ساخت پروژه‌های صنعتی نفتی اشتغال دارند. سختی کار، ایمنی کارگران در محیط کار و بازنشستگی متناسب با 12 ساعت کار در روز از جمله خواسته های طرح شده در این اطلاعیه است. پیش از این 300 کارگر پروژه‌ای در نامه‌ای به رئیس مجلس از این نهاد خواسته بودند که به وضعیت آنان رسیدگی شود. حدود 250 تن از کارگران صنایع فلزی شماره 1 روز شنبه به مدت 8 ساعت در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شاداباد بازار آهن دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران خواستار پرداخت 3 ماه حقوق معوقه و واریز 8 ماه بیمه خود بودند. کارخانه صنایع فلزی شماره 1 تهران پس از خریداری به حال خود رها شده و فعالیتی ندارد و به دنبال آن حقوق کارگران پرداخت نشده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
به گزارش این هفته برنامه کارنامه می‌رسیم. این گزارش به تعطیلی کارخانه‌ها و تأثیر اون بر زندگی کارگرها و خانواده‌هاشون اختصاص داره. ما که فقط در خبرها می‌خونیم یا این ور اونور می‌شنویم که خیلی از کارخونه‌ها ورشکست یا تعطیل شدن. اما فکر می‌کنم که شما شنونده‌ها و به خصوص کارگرها در عمل با این موضوع یا مشکل بزرگ مواجه شدین. مشکلی که حداقلش عقب افتادن حقوقتون برای ماها و حداکثرش تعطیلی کارخونه‌هایی که در اون کار می‌کنین. خود من آخرین خبری که خوندم مربوط به لغو قراردادها و بیکار شدن 500 کارگر مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه یا شرکت نازگل بوده. به گزارش کرمانشاه پست، کارگرهای بیکار شده ضمن تجمع در اداره کار استان کرمانشاه خواستار رسیدگی فوری به وضعیت کاری خودشون شدند. یکی از کارگرها به کرمانشاه پست گفته بیکار شدیم، سفرمون خالی شد. نمیدونیم با دست خالی به فکر اجاره های آخر ماه باشیم یا دفترچه های قسط. در همین ارتباط محمد قنبری مدیر اداری و پرسنلی شرکت نازگل لغو قرارداد 500 کارگر این شرکت رو تایید کرده و گفته که کارخانه تعطیل نشده، اما به دلیل تامین نشدن مواد اولیه ناشی از شرایط بین المللی علیه ایران قادر به ادامه کار نیست. گزارشی هم هستش که میگه عدم گشایش ارزی از سوی بانک مرکزی و بالا رفتن هزینه تولید و مالیات از دلایل دیگه متوقف شدن فعالیت شرکت نازگل و بیکاری کارگرها بوده. درباره کارخانه های دیگه که تقریبا در همه جای ایران کار و فعالیت نمی کنن یا مثلا مثل استان اردبیل که 300 کارخانه در حال ورشکستگی و تعطیلی هستن چطور؟ تا حالا از مدیریت نامناسب، کمک نکردن دولت، کمبود نقدینگی، نداشتن مواد اولیه، تأثیر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، قاچاق کالا و واردات بی‌رویه به عنوان این گونه دلایل نام برده شده. حالا ببینیم آقای سلطانی، معاون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مصاحبه با رادیو اینترنتی ایران صدا چه مسائلی را مطرح کرده.
واردهایی هستش که به واسطه بدهی‌هایی که شرکت‌های دولتی و واحدهای دولتی به آنها دارند، امکان بازپرداخت بدهی خودشون رو به بانک‌ها ندارن. طبیعتاً مطالباتی از دولت دارن. اگر این مطالبات رو دولت به اونها پرداخت می‌کرد، اونها هم می‌توانستن بدهی خودشون رو به بانک‌ها تادیه بکنن. دوم موضوع تحریم هست و واحدهایی که به واسطه مشکلات ناشی از تحریم موفق نشدن که بدهی خودشون رو به بانک تادیه بکنن. بلایای طبیعی من جمله خشکسالی و سیل و نکته آخر هم مشکلات به وجود آمده ناشی از هدفمندسازی یارانه ها.
تکلیف کارگرهایی که شغلشون رو از دست میدن چی میشه؟ صحبت‌های یک کارگر در حواز رو میشنویم که میگه کارخونه‌های زیادی در خوزستان به مشکل برخوردن و حالا کارگرهاشون هم رها شدن و مدت هاست که نتونستن حقوقشون رو بگیرن.
از چش دولت میبینیم ما. حتی نون خوردن و برام مشکل شده. نون خوردن. خب من وقتی مثلا حقوق نمیگیرم، کرایه نشینم، نمیدونم، حتی من رسید به جدایی، ولی دیگه ما یه خورده لحاظ فرهنگ اینا دیگه با هم دیگه باید درک کنیم هم دیگه رو، ما زن و بچه‌هامون. ولی خیلی بچه ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد. مشکل نیست، این بزرگتی مشکله.
همسر یک کارگر هم که ماهاست حقوق نگرفته به ما میگه
این که حق کشی کنن، حق یه مش کارگر بخورن، زورشون به گنده تر از خودشون نمیرسه. میان این کسایی که دیگه واقعا زحمت کشن، قش ضعیفه، یک چیسه هستن، جامعه ما هستن، میان خیلی راحت ازشون اموالشون رو چپاف میکنن، حقوقی رو که چندین ماه عقب افتاده میان میکشن بالا، نمیدن، میرن به ایور و اوور کمک میکنن.
میپرسم که این اوضاع و احوال چه تأثیری بر خانواده های کارگرها داشته؟
اولین کاری که میکنه فساد و توسعه میده. هر ارگانی هم که بری اولین چیزی که میگن آقا جون شوهر داری یا نداری؟ میگه شوهر آقا هست. میگه برو طلاق بگی بیا من کمکت کنم. خب پس ببینین اینا خودشون میخوان یه جامعه فاسد باشه. اولین چیزی که توسعه میده فساد اخلاقیه، فساد. بعد میگن شرعن فلانه، یارو تا یه گناهی میکنه قشنگ دست میذارن روش، نمیگن که ما مقصریم. ببینین این عمل هاست که عکس العمل ها رو میاره. دزدی تاثیر داره، فحشا تاثیر داره، بدبختی مردم، بچه هاشون از بیچارگی میفرستن از سن پایین سر کار، فکر میکنی چی میشه؟ باعث سوء استفاده میشه، دزد میشن، هزار یه فرقه میشن، ملت رو گذاشتن داغون کردن، یه عده گرسنگی میکشن، تحمل میکنن، یه عده دزدی میکنن، یه عده گدایی میکنن، یه عده فحشا میکنن. شما فکر میکنین چه تأثیری میذاره به غیر از اینا؟ شما اگر میدونین تأثیر بهتر میذاره به من بگید.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در اینجا صحبت‌های دو کارگر رو از شیراز و یزد میشنویم.
من کارگر شهرداری شیرازم. آقا چند مایه حق ما رو نمیدن، نابودمون کردن. تو را به خدا به این مسئولا بگین چرا یه کارگری حقوقشو نمیدید؟
نسبت مخزنی هرات استان یزد تماس میگیرم. سال داره تموم میشه، ما هنوز بودجه رو نگرفتیم. حتی عیدی پارسال هم بهمون ندادن.
صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، یک بار دیگه در برنامه کارنامه با ماست تا مثل دفعه های قبل مرور کوتاهی داشته باشیم بر جنبش سندیکایی ایران. در قسمت پیش تا فعالیت های سندیکایی در دوره رضا شاه پیش رفتیم. در این برنامه هم بحث رو از برگزاری روز اول ماه مه یا روز جهانی کارگر در اون دوره ادامه میدیم.
اتحادیه تا سال 1304 می توانستن روز اول ماه مه را بدون مزاحمت برگزار نمایند، اما از آن پس شرکت در مراسم روز کارگر جرم تلقی شد. در سال 1306 ماموران شهربانی برای جلوگیری از برگزاری روز جهانی کارگر به محل سندیکای کارگران چاپخانه یورش بردند و با مصادره وسایل جشن و دستگیری تعدادی از رهبران اتحادیه مانع برگزاری مراسم روز کارگر توسط اتحادیه کارگری وقت شدند. باقر نوایی رهبر وقت کارگران چاپ، مهدی کیمران رهبر اتحادیه کارگران کفاش و محمد پروانه دبیر اتحادیه کارگران چاپ در ارتباط با روز کارگر دستگیر میشن توسط ماموران شهربانی و زندانی میشن. در سال 1307 به رغم محدودیت‌های بسیاری 600 نفر از کارگران در مراسم روز کارگر شرکت کنند. در سال 1306 تعداد کارگران شرکت کننده در مراسم روز کارگر بعد از ممنوع شدن در تهران تنها به 2000 نفر افزایش یافت و قطعنامه نیز در پایان این مراسم خوانده شد که در این قطعنامه سیاست سرکوب اتحادیه ها اعضاب کارگری به شدت از طرف اتحادیه محکوم شده بود. با این وضع کارگران مراسم روز کارگر را همچنان پس از سال 1308 نیز به شکل غیر علنی برگزار می‌کردند.
در اینجا نوبت به بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه، قانونی که در سال 1369 به تصویب رسید. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیله که بسیاری از مشکلات کاری و صنفی از جایی شروع میشن که کارگرها از حقوق قانونی خودشون بیخبرن. ماده 27 قانون کار میگه هرگاه کارگری در انجام وظایفش کوتاهی بکنه و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه رو پس از تذکرات کتبی نقض بکنه، کارفرما حق داره در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر رو به عنوان حق سنوات به او بپردازه و قرارداد کار رو فسخ بکنه. در واحدهایی که شورای اسلامی کار ندارن نظر مثبت انجمن صنفی لازمه. بعد هم اگر مسئله با توافق حل نشه به هیئت تشخیص ارجاع داده میشه و در صورت حل نشدن باز هم اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی میشه. در اینجا هشتمین برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. شما میتونین نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com ارسال بکنین.
برنامه کارنامه را از بهروز کارونی می شنیدیم. مشروح این برنامه و برنامه‌های دیگر، گزارش‌ها و خبرهای رادیو فردا رو می توانید روی سایت رادیو فردا radiofarda.com مطالعه کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 در طول 24 ساعت شبانه روز برای دریافت پیام‌ها و دیدگاه‌های شما در دسترس شماست. لحظاتی دیگر رأس ساعت 9:30 صبح ایران با سرخط تازه ترین خبرها و بخش دیگری از خبرها و گزارش های رادیو فردا همراه شماییم. ساعت 9:30 صبح ایران، سرخط تازه ترین خبرها. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی امروز در اردن دیدار می کنند. سومین مرحله انتخابات مجلس در مصر برگزار می شود. نوسان نرخ دلار در ایران به بالاترین حد خود رسید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حضور گسترده در انتخابات را وظیفه و تکلیف توصیف کرد. دادستان کل کشور میگوید سایت هاشمی رفسنجانی به دلیل مصادیق مجرمانه فیلتر شده است. از هنگام اجرای قانون منع حجاب در فرانسه تا کنون 6 زن مسلمان جریمه شدند. یک زندانی در کوبا بر اثر ادامه اعتصاب قضا جان باخت. ده ها هزار نفر در مجارستان دست به تظاهرات زدند. افراد مخالف حکومت سوریه ده ها تن از نیروهای امنیتی را اسیر کردند. شمار کشته شدگان غیر نظامی در خشونت‌های عراق نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. دبیر کل اتحادیه عرب میگوید تانک‌های ارتش سوریه از شهرها خارج شدند، اما تک تیراندازان همچنان حضور دارند. جلسه دیگری از دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر برگزار شد. اتاق بازرگانی بین المللی دولت ونزوئلا را به پرداخت 900 میلیون دلار غرامت به شرکت نفتی اکسون موبیل محکوم کرد. رئیس جمهوری کره جنوبی میگوید هنوز روزنه‌ها برای برقراری ارتباط بهتر با کره شمالی باز است. خبرگزاری مهر به نقل از مشاوران املاک در تهران گزارش کرده که در چند هفته اخیر قیمت مسکن متأثر از افزایش قیمت سکه طلا و ارز تا 20% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش پیش بینی شده است که با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت مسکن تا پایان سال باز هم افزایش بیشتری پیدا کند. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در پی افزایش چشمگیر قیمت ارز و سکه طلا در بازارهای ایران در چند هفته گذشته، خبرگزاری مهر گزارش کرده که قیمت مسکن هم متأثر از ارز و سکه طلا با افزایش 20% همراه شده است. این افزایش قیمت در حالی است که بازار مسکن در طول یک سال گذشته با رکود نسبی روبرو بوده است. با این حال در گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یکی از مشاوران املاک در تهران آمده که در چند هفته اخیر بعضی از مالکان بین 500 تا 600 هزار تومان قیمت هر متر مربع آپارتمان خود را افزایش دادند. اما در همین رابطه چند بنگاه املاک در گفتگو با رادیو فردا از انکار افزایش قیمت ها تا افزایش 15% را در این زمینه اعلام کردند.
تو این چند هفته اخیر نه، ولی به نسبت سال گذشته بله.
100% به خاطر افزایش قیمت دلار نهایتا قیمت مک 10% بالا رفته که بازار رکوده، به خاطر گرون شدن خرید و فروش نمیشه.
نهایت نسبت به اصطلاح مثلا فرض فرمایید فصل تابستان ما یه افزایش قیمتی رو داشتیم، بیشتر تو زمینه کلنگی بوده، هلوش 15%. در قسمت های به اصطلاح شمال شهر تهران شاید این مصداقش بیشتره. ما اگه ما بخوایم آمار بدیم یا آمار کلی به کشوری ممکنه بدیم، ما داریم راجبه مثلا فرض بفرمایید قسمت شمال شهر تهران صحبت میکنیم.
همچنین خبرگزاری ایسنا در بررسی قیمت مسکن نوشته است که تقاضای زیاد برای واحدهای با متراژ پایین باعث افزایش قیمت این نوع آپارتمان‌ها شده است. احمد علوی اقتصاددان در سوئد درباره تبعات افزایش قیمت طلا و ارز در بازار ایران و تأثیر آن بر بازار مسکن در کشور به رادیو فردا می‌گوید:
این بالا رفتن قیمت دلار به یه معنا شاخص ضمنی تورم در ایرانه. بنابراین باید انتظار داشت که تمام کالاها کم یا زیاد از این مسئله تاثیر بپذیره. اما در مورد مسکن به خاطر اینکه دولت با وضع قوانین جلوی خرید و فروش رو گرفته و الان ما توی شرایط رکود تورمی به کار میبریم که معاملات مسکن چندان زیاد نیست، این نرخ تورم اونجا زیاد آشکار نمیشه و باید گفت که بخشی از اون آشکار میشه. این تأثیر میذاره تو اینکه بازار مسکن به شکل فنر جمع بشه و بلافاصله ما بیفتیم به یه شرایطی که خرید و فروش زیاد بشه و اون موقع است که ما شاهد این خواهیم بود که نرخ بازار مسکن به شدت بالا بره و این تورم پنهان خودشو آشکار بکنه.
از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا گزارش کرده که کاهش صدور پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در طول یک سال گذشته در افزایش قیمت مسکن تأثیر گذاشته است. این در حالی است که حذف تخفیف 20% جواز ساخت که قبلا به پرداخت کنندگان دست به نقد تعلق می‌گرفت، علت دیگری است که خبرگزاری مهر آن را در افزایش هزینه ساخت مسکن در کشور مؤثر دانسته است. همچنین با نزدیک شدن به اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها که به افزایش برخی اقلام ساختمانی و از همه مهمتر حامل‌های انرژی منجر خواهد شد، انتظار می‌رود که قیمت‌های مسکن باز هم دستخوش تغییراتی افزایشی شود.
رضا جمالی و در اینجا شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نگاهی دارد به روزنامه‌های صبح.
روزنامه‌های جهان صنعت، دنیای اقتصاد، تهران امروز، جمهوری اسلامی و رسالت گزارش‌هایی درباره پرواز دلار تا مرز 1800 تومان منتشر کردند و نوشتند که قیمت دلار پس از اون که تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا آغاز شده، رشد ناگهانی و عجیبی داشته که بانک مرکزی و دولت رو هم به سکوت وادار کرده. البته روزنامه جهان صنعت از قول آقای محمد خوش‌چهره، یک اقتصاددان نزدیک به جناح حاکم، نوشته که این افزایش قیمت دلار بیش از اون که محصول تحریم بانک مرکزی باشه ناشی از اراده دولت هست و دولت آقای احمدی نژاد قصد داره که در حال حاضر با گرانتر کردن دلار بخشی از کسری بودجه خودش رو تأمین بکنه. روزنامه دنیای اقتصاد هم نوشته که 670% شکاف ارزی طی 9 ماه اخیر رشد داشته و روزنامه تهران امروز گزارش داده که اختلاف قیمت نرخ دلار رسمی و آزاد در غیاب مدیریت بانک مرکزی از 650 تومان هم گذشته. البته روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش دولت آقای احمدی نژاد رو مقصر معرفی کرده و نوشته که دولت و بانک مرکزی چنان بی تدبیر هستند که احتیاجی نیست به این نکته اشاره‌ای بشه.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته که اظهارات نسنجیده مقام‌های دولتی باعث انزوای ایران میشه. این گفته‌ها در روزنامه‌های سه‌شنبه چه بازتابی داشتن؟
اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته، آقای کاتوزیان به طور مشخص از اظهارات اخیر محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد، که گفته بود اگر تحریم نفتی ایران به اجرا در بیاد ما اجازه نمیدیم که یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور بکنه، رو به عنوان عامل بحران معرفی کرده و نوشته که این اظهارات نسنجیده باعث میشه که ایران دچار انزوای بین‌المللی بشه. ایشون در این حال گفته که این تحریم‌هایی که اعمال شده، به ویژه تحریم بانک مرکزی، آثار اجتناب ناپذیری داره، مثل بالا رفتن قیمت ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، اختلال وضعیت اقتصادی و انزوای سیاسی، و مقامات جمهوری اسلامی رو دعوت کرده که سنجیده تر سخن بگن.
دادستان کل جمهوری اسلامی از برخورد با سایت هایی که از تحریم انتخابات حمایت کنند خبر داده. در روزنامه‌های صبح سه‌شنبه دلیل اعلام چنین برخوردی رو به وسیله محسنی اژه‌ای چی اعلام کردند؟
روزنامه شرق که تقریبا متن کاملی از اظهارات آقای محسنی اژه‌ای رو منتشر کرده، از قولشون نوشته که ما به هر متنی که منتشر بشه، چه در رسانه‌های اینترنتی و سایت‌ها و چه حتی در مطبوعات، و چون این متن‌های تحریم انتخابات رو تبلیغ بکنن، با اون رسانه برخورد خواهیم کرد. البته اونطوری که روزنامه شرق نوشته، آقای محسنی اژه‌ای گفته که اگر این اظهارات فقط در حد اظهار نظر و اعلام مواضع یک چهره سیاسی یا یک حزب سیاسی قانونی باشه، ما مشکلی نداریم باهاش، ولی به محض اینکه وارد بحث تحریم انتخابات و ایجاد اختلال در امنیت انتخابات بشن، ما با اونها برخورد خواهیم کرد.
روزنامه‌های سه‌شنبه به بازداشت سه نیروی مرزبانی ایران توسط پاکستان هم پرداختن؟
روزنامه دنیای اقتصاد از قول یک مقام مرزی پاکستان گزارش داده که نیروهای امنیتی ایران از مرز جنوب غربی وارد پاکستان شده بودند و قصد داشتن اونجا چند نفر رو در داخل خاک پاکستان بازداشت بکنن و گویا این کار رو هم انجام داده بودند، به سوی مرز ایران برمیگشتن که ماموران پاکستانی با اونها درگیر شدن و علاوه بر این که کسانی رو که بازداشت شدن آزاد کردن، سه مامور مرزبانی جمهوری اسلامی رو هم بازداشت کردن.
شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا نگاهی داشتند به آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر ساعت 10 صبح ایران.